صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خدای قدوس و عادل و ای خدای واقف بر اسرار آشکار و نهان، اعتراف میکنیم که به تو گناه ورزیده و اگرچه زبانن گفته ایم تو را دوست داریم و تو را میپرستیم و از تو اطاعت میکنیم، محاذا ای خدا در عمل خلاف آن را انجام داده ایم و بدین وسیله مرتکب گناه و دروغ و ریاکاری شده ایم. ما را ببخش ای خداوند و بر ما ترحم فرما و فیض عطا کن که امروز را در پاکی و اطاعت از تو به سر بیاوریم. پروردگار را شکرت می کنیم که با ما به وسیله انبیای خود سخن گفتی. تمنا این که ما را در حین مطالعه کلام مقدست یاری بده تا پیام که تو امروز برای ما دارید رو بشنویم و به جان پذیرفته از آن اطاعت کنیم. این تمنا را به نام کلمه زنده و آشکار شده تو، یعنی منجی زنده بشریت عیسی مسیح، می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های زکریای نبی، 38 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیز، هموطنان گرامی، شادی خداوند با شما عزیزان باد. به کلام خدا روی می آوریم و با خواندن کلمات آسمانی و تفکر و تعمق کردن در معنی آیات از پروردگار یکتا خالق مهربان خود تمنا می کنیم که به وسیله روح قدوسش کلام خود را به ما تعلیم بده و افکار ما را بکشاید و بصیرت روحانی عطا کند تا قادر به فهم گفتار شده و چیزهای عجیبی رو از کلام مقدسش بیاموزیم. برای این منظور و در پی مطالعه مرتب کلام خداوند، توجه خود را به پیام و نبوت‌های زکریای نبی که در قرن 6 قبل از میلاد مسیح میزیسته معطوف ساخته و از آیات فصل 5 کلام را غذای روح و روان خود بکنیم. زکریای نبی زمانی از جانب خدا مأموریت پیدا میکنه که قوم یهود از جمله خود او به رهبری زروبابل و یهوشع از اسارت بابلیا آزاد شده و به نام فرمان کورش کبیر که بابل رو فتح کرده بود به سرزمین خود برمیگردد. اما وقتی که به اورشلیم میرسه با تلی از خاک و ویرانهای متروک روبرو میشه، زیرا 70 قبل از آن خداوند قوم یهود را به خاطر گناهان بسیار عظیمی که مرتکب شده بودند تنبیه نموده و اجازه داده بود که بابلی ها بر سرزمین ابا اجدادی آنها اسرائیل غلبه نموده، همه چیز را از جمله یگان عبادتگاه خدا یکتا را به آتش کشیده نابود سازند و یهودی ها را به اسارت ببرند. حالا پس از 70 یک بار دیگر خدا توجه خود را معطوف به قوم یهود میکنه، بر آنها رحم میکنه و به آنها آزادی عطا کرده تا دوباره وارد سرزمین خود شده و از نو کشور خود را بنا کنن. 18 سال از بازگشت مجدد قوم گذشته بود که در این مدت ناامیدی و یأس و ترس و وحشت و حتی قحطی همه و همه دست در دست هم نهاده و ایمان یهودی ها را نسبت به عنایات و لطف خدای نادیده تضعیف کرده بود. خداوند یکتا حجای نبی و بعد زکریای نبی را در این ایام برمی‌گزیند تا راز موفقیت و راهی که او براشون برگزیده و هدف مقدسی که براشون دارد را آشکار کند. زکریای نبی در رویا پیام خود را دریافت می‌کند و فصل پنجم یکی از رویاهایی است که زکریا از خدا دریافت می‌دارد. پیام او و یا رویای او به صورت تمثیلی می باشه و خدا را شکر که فرشته خداوند پیام و مقصود رویا را برای زکریا تعبیر می کنه تا ما امروز بتونیم آن را بفهمیم. در فصل پنجم که فقط شامل 11 آیه می باشد، زکریا دو رویا پشت سر هم می بینه که در حقیقت وابسته به هم هستند و برای درک معنی و مفهوم آن باید هر دو را در کنار هم قرار بدهیم. ولی موضوع مهمی که لازم می‌بینم قبل از قرائت آیات براتون بیان کنم و به آن اشاره نمایم اینه که خداوند بارها حتی از زمان موسی و در شریعت مقدس از قوم یهود خواسته بود که گناه را از زندگی خودشون دور کنن، زیرا خداوند آنها را برگزیده بود تا زندگی پاکی داشته و برای سایر امت‌های جهان که در آن زمان بت پرست بودن نشان تقوا و شهادتی برای یکتا پرستی باشند و به آنها اخطار داده بود که ثمره گناه موت است. مقصود از موت همانا جدایی از خداوند و در نتیجه محروم شدن از نعمات و کرم و فیض و رحمت اوست. اتفاقا علت این که خداوند اجازه داد که آشوری ها و بابلی ها بر سرزمین اسرائیل غلبه شده و آنها را اسیر سازند این بود که قوم گناهان بسیاری را مرتکب شدند. ولی حالا که از اسارت برگشته و ثمره اعمال گذشته خود رو چشیده بودن، یک بار دیگه خدا توجهشون رو به این حقیقت مهم به کلام خود معطوف میکنه که اگر براستی قلبن طالب هدایت و حمایت و برکات خدا هستند، باید خود رو از هر گناهی به دور نگاه بدارن، زیرا خدا از گناه به شدت بیزاره و روی خود را از گناه برمیگرداند و گناهکاران را تنبیه میکند. او خدای قدوسه و از پیروان خود خواسته است که مقدس باشند و او عدالت را اجرا می کند. قوم یهود این را می دانستند، شریعت خدا را داشتند. برای همین بود که در سالهای اول بازگشتشون از اسارت در کوشش تمام سعی کردن عبادتگاه مقدس خدا را بنا کنند و رسومات مذهبی را رعایت نموده و با هدایت یهوشع رئیس کاهنان سعی می کردن شریعت را به طور کامل نگاه بدارن. ولی شیطان از راه‌های دیگری در تلاش متزلزل ساختن اعتقادات و ایمان آنها بود و آن مادیات بود. سرزمین اسرائیل یک سرزمین کشاورزی است. اکثر آنان در این موقع کشاورز و دهقان بودند، ولی از وقتی که از بابل برگشته بودند بیشترشون در پی اقتصاد و تجارت رفته بودند و این امر وسیله‌ای شده بود که بعضی از آنها سوء استفاده های مادی کرده و با رشوه‌خواری و نزول‌خوری که خدا آن را در تورات مقدس به شدت منع کرده بود ثروت هنگفتی به دست بیاورند و از برادران خود بهره بگیرند. چون پول حسرت و طمع می‌آورد، خیلی زود شروع کردن که از قانون‌های مقدس شریعت که مربوط به بخشش و خمس و زکات بود روی برگردانیده و از آن اطاعت نکنن. در چین حالت و موقعیتی بود که زکریای نبی این رویا را می‌بینه که اجازه می‌خوام ابتدا 4 آیه اول را که به رویای اول و رویای تومار پران مسمامی باشد براتون بخونم و بعد در مورد منیان توضیح و عرض شریفتون برسونم. کتاب زکریای نبی فصل 5 4 آیه اول اینطور می‌گوید: زکریا می‌فرماید و باز چشمان خود را برافراشته نگریستم و توماری پران دیدم و فرشته مرا گفت چه میبینی؟ گفتم توماری پران میبینم که طولش 20 ذرا و عرضش 10 ذرا میباشد. او مرا گفت این است آن لعنتی که بر روی تمامی جهان بیرون میرود، زیرا که این از این طرف هر دزد موافق آن منقطع خواهد شد و از آن طرف هر که سوگند خورد موافق آن منقطع خواهد شد و از آن طرف هر که سوگند خورد موافق آن منقطع خواهد گردید. یهوه سبایوت میگوید من آن را بیرون خواهم فرستاد و به خانه دزد و به خانه هر که به اسم من قسم دروغ خورد داخلش خواهد شد و در میان خانش نزیل شده آن را با چوبهایش و سنگهایش منهدم خواهم ساخت. دوستان آیات را شنیدید و اما معنی و تفسیر رویا را بدانید. از کنم برای فهم این رویا لازم نیست که راه سختی را طی کنیم، زیرا اگر با تورات مقدس آشنایی داشته باشید درک آن براتون خیلی ساده و پرمعنی خواهد بود. زکریای نبی در رویا توماری رو میبینه که پران است، آن هم با اندازه بسیار عجیب، یعنی 5 در 10 متر، که روی آن لعنتی رو بر 3 گروه از انسانها، یعنی آدمهای دزد و دوم کسانی که گواهی دروغ میدن و سوم کسانی که به اسم خدای واحد قسم باطل میخورن نوشته شده است، که این لعنت ها از جانب خداوند برای این گروهه تا همه کسانی که در سرزمین اسرائیل مرتکب این جرم هستن هلاک کنه و لعنت خدا بر آنها بیاد. به زبان دیگه خداوند اعلامی داره که قصد دارد این گروه از افراد جامعه رو داوری کنند. این معنی ساده رویاست، ولی مطالب بسیار زیادتری در این رویا هست. اگر توجه کرده باشید این 3 گروه کسانی هستند که از قوانین شریعت مخصوصا 10 فرمان دارن اطاعت نمی کنن. در این رویا قانونهایی که خداوند در مورد رابطه انسان ها با یکدیگر داده شده است رو میبینیم که دارن باطل میکنن. به عبارت دیگر این قانون های دزدی نکن، شهادت دروغ مده و قسم باطل مخور رو دارن پایمال میکنن و آن را به قول معروف زیر چشمی رول میکنن. عرض کنم تومار سمبل کلام خداونده. این موضوع رو در کتاب حزقیال میتوانیم بفهمیم که خود خداوند اعلامی دارد که تومار در رویا مقصود همان گفتار مقدس خودشه. این لوحه یا تومار که به اطراف جهان در حال پرش بود اندازه خاص خودش داشت، که البته حائز اهمیت بسیاره، زیرا از نظر سمبولی معنی خاصی رو میده. معمولا تومارهای آن زمان از 1 متر تجاوز نمی کرد، چون که یا از پوست حیوانات درست شده بود و یا از پاپیروس تشکیل شده بود که روی آن می نوشتم، ولی اندازه این تومار در رویا 10 متر در 5 متر بوده. اهمیت این اندازه زمانی آشکار می شود که بدانیم در عبادتگاهی که حضرت سلیمان بنا کرده بود یا قدس الاقداس، همچنین در خیمه مقدسی که حضرت موسی به امر خدا در صحرای سینا بنا کرده بود و در قسمت درونی آن صندوق عهد نگاهداری می شود که تورات مقدس در آنجا بود و 10 فرمان نیز در آنجا بود و به اسم قدس الاقداس مسما بود، اندازه این مکان دوستان عزیز 5 در 10 متر بود. همونطور که می دانید در این مکان، یعنی قدس الاقداس، هیچ کس حق ورود به آن مکان رو نداشت. روح خدا در آنجا بسیار حاضر و ناظر بود و جز رئیس کاهنان، آن هم سال 1 بار و آن هم برای پاشیدن خون قربانی که برای کفاره گناهان ریخته می شد، به این مکان نمی تونست وارد بشه. هر که وارد می شد کشته می شد. خدا در آنجا حضورش رو آشکار می کرد. این مکان مقدس اندازش 10 در 5 متر بوده. یعنی چه؟ یعنی درست همان اندازه‌ای که تومار پران اندازه داشت. همونطور که خدا در رویای قبلی از سمبل چراغدان، آن هم چراغدان عبادتگاه، برای رسانیدن پیام خود به زکریای نبی استفاده کرد، در اینجا نیز باز خداوند از وسایل عبادتگاه که به صورت سمبولیک داره استفاده میکنه تا پیام را دقیقاً به زکریا بده و مردم اون رو بفهمن. مقصود چیه؟ مقصود اینه که خداوند میگه من مطابق آن کلامی که در عهد عتیق و یا در مکان قدس خود فرمودم این گروه از افراد رو داوری میکنم. و همونطور که میدانید دوستان عزیز 10 فرمان خدا جزء چیزهایی بود که در این مکان، یعنی قدس الاقداس، نگاهداری میشد. پس زکریای نبی وظیفه داره که به مردم خودش اعلام بکنه، به مردم دوران خودش اعلام کنه که خداوند دروغگویان و دزدان و کسانی که به اسم خدا قسم باطل میخورن و عمل نمیکنن و یا نام خدا رو به باطل میبرن، مطابق قدوسیت خودش، مطابق که کلامی که فرموده است، داوری خواهد کرد. ردخور نداره. عرض کنم از لابلای آیات و موقعیت تاریخی اینطور برمیاد که چون قوم بنی اسرائیل تحت تأثیر بابلی ها در پی اقتصاد و مادیات رفته بودن، وقتی در کارهاشون حق بازی می کردن و می دیدن که خدا آنها را بلافاصله تنبیه نکرده، کم کم به حق بازی عادت کردن. تصور نمی کردن خدا آنها را به خاطر مثلا کلک زدن در شوق داوری بکنه و یا رباخاری می کردن، از برادران خود سود می بردن و یا حتی قسم به اسم خدا می خوردن که به قول معروف گرفتار نشن و می دونن که هیچ بلایی هم به سرشون نمی آمد و یا با دادن شهادت دروغ به مال و مقامی می رسیدن و کسی هم نمی فهمید. اینها کم کم خیال کن که خدا اهمیت به این فرامینی که قبلا داده نمیده. ولا خدا آنها رو تنبیه کرد. پس حالا خداوند در این رویا به زکریای نبی اعلام میکنه که برو به این افراد بگو خودتون رو فریب ندهید. اگر خدا امروز به شما صبر نشون داده و شما رو تنبیه نکرده، نسبت به شما رحم و مروت نشون داده که توبه کنید، دلیلی نیست که خدا شما را داوری نخواهد کرد. خیر، خود را فریب ندهید، زیرا خداوند مطابق گفته خودش آنها را داوری خواهد کرد. خداوند خدای قدوسه و کلامش ردخور نداره. وقتی که فرموده این اعمال را انجام ندید ولا تنبیه خواهید شد، بدانید که به شدت تنبیه خواهید شد. دوستان عزیز، اگرچه این پیام برای مردم زکریا یک پیام بسیار مهمی بود، ولی خب میبینیم که در اینجا کلماتی هست که برای من و شما نیست هست. اتفاقا کلمه‌ای در این آیه هست که نشون میده که این پیام نه فقط مربوط به قوم یهوده و برای دوره زکریا، بلکه برای امروز من و شما نیست هست و نه فقط آن، برای همه مردم عالم در هر دور و زمانه. و آن اینه که میگوید این تومار پران روی آن لعنتی از طرف خدا نوشته بود که بر روی تمام جهان بیرون میره. یعنی نه فقط مختص به قوم یهود بود، بلکه این پیام خدا برای مردم تمام دنیاست. تم مقصود از تومار کلام خداونده که در اینجا اشاره به دفرمان میکنه و در این سایه میگوید که خداوند این تومار رو بیرون میفرسته تا وارد خانه های افراد دزد و شاهدان دروغگو و کسانی که قسم دروغ خوردن بشه تا خانه آنها رو خراب کنه. به زبان دیگه خداوند از این کلامش استفاده میکنه، مردم رو داوری میکنه و هر کسانی که مرتکب این اعمال شده است رو داوری میکنه و یا تاوان گناهانشون رو به آنها میدهد. و همونطور که میبینیم نه فقط برای قوم یهوده، بلکه برای مردم تمام جهانه. کسانی که از ده فرمان خدا اطاعت نمیکنن، این قوانین شامل حالشون میشه. خدا آنها رو تنبیه و داوری خواهد کرد. و دوستان عزیز، امروز در تمام ممالک جهان، با اینکه مسیحی نیستن، با اینکه یهودی نیستن، ولی تمام ممالک جهان از ده فرمانی که خداوند عطا کرده است دارن اطاعت میکنن، پیروی میکنن. اساس قانون کشورشون بر فرامینی است که خدا یکتا به حضرت موسی داده و در تورات مقدسه. در تمام کشورهای جهان امر شده که قتل نکنید، دروغ نگویید، قسم دروغ نخورید، دزدی نکنید، به مال همسایه چشم نداشته باشید. اینا اولین بار خداوند به موسی داده، ده فرمان داده. و خیلی عجیبه که کشورهایی هستن که امروز به ضد تورات هستن، به ضد کلام خدا هستن، ولی از همین قانون دارن پیروی میکنن و میگن که این قانون ما بوده، خدا به مثلا پیغمبر ما داده. در حالی که دوستان عزیز همه میدونیم که خداوند اولین بار این شریعت رو به موسی عطا کرده است. و دوست عزیز، شاید امروز من و شما به خاطر دروغی که گفته ایم، ولو اینکه مصلحت آمیز بوده، چوب خدا را نخورده باشیم. شاید خیال کنید که خدا امروز گناهان من و تو رو ندیده میگیره و یا به خاطر دزدی که کرده ای کسی و کسی اون رو ندیده، احساس بد در تو نباشه، وجدانت آزرده نباشه. شاید به خاطر اینکه اسم خدا را بی جهت بر زبان میآوری، احساس ناراحتی نکنی و حتی لعنت خدا را بر خودت نبینی، در عوض رحمت خدا را ببینی. ولی دوست من، بدان که خداوند مطابق کلامش ثمره این زندگی غلط و مخالف کلامش را به من و شما خواهد داد. و پیام زکریا یا کلام خداوند اینه که توبه کن، تا داوری خدا بر تو نیامده است توبه کن، که در آن روز وقت توبه نخواهد بود. یعنی دیگر دزدی نکن، دیگر شهادت دروغ نده، اسم خدا را به باطل نبر، چون بی حرمتی به نام مقدس خداونده. و اگر قسم خوردی، به قسمهای خودت وفا کن که خداوند مواظب توست. و اما در قسمت دوم این رویا موضوع روشن‌تر میشه و خداوند نشون میده که نه فقط میخواد اسرائیلی‌های گناهکار رو تنبیه کنه و از آنها تمنا میکنه که گناهکاران رو از خودشون دور کنن و یا ترک گناه کنن، بلکه میخواد گناه را مطلقاً از سرزمین خودش منقطع سازد. رویایی که در آیه 5 الی 11 هست این هدف و پیام رو داره دنبال میکنه که اجازه میخوام آیات رو براتون بخونم. میگوید پس فرشته‌ای که با من تکلم می‌نمود بیرون آمده مرا گفت: چشمان خود را برافراشته ببین که این که می‌رود چیست. گفتم: این چیست؟ فرشته جواب داد: این است آن ایفایی که بیرون می‌رود و یا ظرفی که بیرون می‌ره. و گفت: نمایش ایشان در تمامی جهان این است. و اینک وزنه از سرب برداشته شد و زنی در میان ایفا نشسته بود و او گفت: این شرارت است، یعنی این زن سمبل شرارت است. پس وی را در میان ایفا انداخت و آن سنگ سرب را بر دهنش نهاد. پس چشمان خود را برافراشته نگریستم و اینک دو زن بیرون آمدند و باد در بالهایشان بود و بالهایشان مثل بالهای لقلق بود و ایفا را به میان زمین و آسمان برداشتند. پس به فرشته‌ای که با من تکلم می‌نمود گفتم: اینها ایفا را کجا می‌برند؟ او مرا جواب داد: تا خانه‌ای که در زمین شنعار برای وی بنا نمایند و چون آن مهیا شود آنگاه او در آنجا بر پایه خود برقرار خواهد شد. دوستان عزیز، این رویا مطالب زیادی رو در خودش داره. زکریا با کمال شگفتی چیزی شبیه بشقاب پرنده و یا ظرفی که در حال پرشه در برابر خودش می‌بینه که داره پرواز می‌کنه و بعد می‌بینه که زنی در آن نشسته. او آنقدر از دیدن آن شگفت زده میشه که فوری از فرشته خدا میخواد که بگه جریان از چه قراره و فرشته خدا رویا را برای او بازگو میکنه. این رویا رویایی است که زکریای نبی میبینه، ولی بایستی آن را با رویایی که حضرت یوحنای رسول در کتاب اون کاشف بیان نموده است تطبیق بدهیم، زیرا هر دو صحبت از ایفا میکنن که زنی در آن نشسته و هر دو صحبت از شهر بابل میکنن که نشان علامت دنیای فانی و فاسد می باشه که در داوری خدا نابود میشه. گفتم این رویا برای زکریا یک پیام خیلی ساده‌ای داشت و اون اینکه خداوند به وسیله این رویا به او اعلام میکنه زکریا زمانی خواهد رسید که هر نوع گناه را از سرزمین اسرائیل دور خواهد کرد و با داوری کردن فقط عادلان باقی میماند. ولی برای ما که در قرن 20 داریم زندگی میکنیم و اون را با مکاشفه یوحنا تطبیق میدهیم، این پیام میبینیم که مربوط به زمانی است که عیسی مسیح در ظهور ثانویش وقتی که شیطان را و هر نوع گناه را از سرزمین مقدس و دنیا دور میکند میباشد. هر وقتی که چنین رویایی در کتاب مقدس آمده، مقصود میبینیم که اشاره به شرارت و گناه است. در کتاب مکاشفه یوحنا فصل 17 خداوند شهر شنعار که مقصود همون بابل است رو داره داوری میکنه و این زن نیز که در ایفا میباشد نیز داوری شده و یا اسیر میشه. اما این بابل به معنی جهان فانی است، نه شهر بابل. در کتاب مکاشفه اسم این زن را ایزابل میخواند که زن بلعام پادشاه اسرائیل بود که اشاره به همون بت پرستی است که در اسرائیل توسعه داد. ایزابل اولین ملکه بود که بت پرستی رو در کشور اسرائیل رواج داد و بت کده ها را ساخت و مردم رو تشویق کرد که از خدا پرستی دست بردارند و مثل سایر ممالک دنیا بت پرست بشن. حالا در اینجا همونطور که متوجه میشیم آن زنی که در ایفا نشسته سمبل گناه و شرارته، داره از بین میره. حضرت یوحنا نیز در فصل 18 از کتاب مکاشفه نوید روزی رو میده که خداوند هر نوع گناه و ریشان رو از بین میبرد. زکریا شاهد نابودی گناه میشه و حضرت یوحنا نیز در رویاش شاهد نابودی گناه و آغاز حکومت خدا در این جهان میشه، به طور که میخوانیم میفرماید: بعد از آن دیدم فرشته دیگر که از آسمان نازل شد که قدرت عظیم داشت و زمین از جلال او منور شد و به آواز زورآور ندا کرد گفت: منهدم شد، منهدم شد بابل عظیم و او مسکن دیوها و ملاذ هر روح خبیث، هر مرغ ناپاک و مکروه گردیده است، زیرا که از خمر غضب آلوده زنای او همه امت ها نوشیدن و پادشاهان جهان با وی زنا کردند و تجار جهان از کثرت عیاشی او دولتمند گردیدند. این آیات نشون میده که چگونه شیطان در قلب همه مردم جهان، مخصوصا رؤسا و پادشاهان و بازرگانان و مقامداران نفوذ کرده، همه را در بند خود نهاده و اسیر و برده خود کرده است. ولی حالا فرشته خداوند نازل میشه و مژده میده که بابل یعنی شیطان و ارواح خبیث و مرکز هر گناه دیگه نابود میشه و سلطنت خدایی برقرار میشود. شاید بپرسید که سمبل آن سرب سنگین چیه و مقصود از آیه 8 که میفرماید آن زن شرارت است چیه؟ پس وی را در میان ایفا انداخت و آن سنگ صلب را بر دهنش نهاد. جواب آن شاید از فصل 18 آیه 21 از کتاب مکاشفه باشه که حضرت یوحنا همین موضوع رو در رویا دیده و میگوید: و یک فرشته زور آور سنگی چون سنگ آسیای بزرگ گرفته به دریا انداخت و گفت: به یک صدمه بزرگ شهر بزرگ بابل منهدم خواهد گردید و دیگر هرگز یافت نخواهد شد. به زبان دیگه خداوند همان گونه که شهر اورشلیم و یهودا را از هر گناهی پاک میکند، در زمانی که عیسی مسیح برای بار دوم به این جهان ظهور کند، او نیز با انداختن شیطان در آتش جهنم هر نوع گناه و فساد و شرارت را از جهان دور میکنه و ملکوت خدا در پاکی و تقوای خدایی برقرار میشه و دیگر گناهی نخواهد بود. وقتی که میگوید که آن زن را در ایفا گذاشت و آن سنگ سرب یا سنگ بسیار سنگین رو روی آن گذاشت، یعنی که او دیگه قادر نیست بیرون بیاد. به زبان دیگه وقتی که شیطان به جهنم میافتد، برای همیشه در آنجا اسیر خواهد شد. زکریا نگران این بود که نکنه قوم یهود بدون اینکه جزای گناه را بچشن، کشور را دوباره آلوده سازن و دوباره مملکت آلوده بشه. ولی خداوند اعلام می‌دارد که هیچ چیز از نظر او مستور نیست و اینکه عدالت را اجرا می‌کند. آیه آخر آیه است بسیار مهم که بایستی اخطاری برای من و شما باشد، که می‌گوید: و چشمان او، یعنی چشمان خدا، در جهان گردش می کند و هر گناهی را جزا خواهد داد. چشمان خدا در جهان گردش می کند و هر گناهی را جزا خواهد داد. یعنی خداوند همه چیز را می بینه. در تمام دنیا، در آن واحد، هر عمل آشکار و نهانی، دوستان عزیز، که من شما انجام بدهیم، خداوند اون را می بینه. و نه فقط آن، بلکه می گوید هر گناهی را جزا خواهد داد. حضرت داوود به این واقعه اشاره میکنه و میگه: خداوندا، از حضور تو به کجا بگریزم؟ اگر به قعر دریا هم بروم، تو آنجا هستید. اگر بال سر بگیرم و پرواز کنم در کهکشان، تو آنجا هستید. اگر به زیر زمین بروم، باز ای خداوند، تو آنجا هستید. از حضور تو نمیشه گریخت. و دوست من و شما نمیتوانیم چیزی رو از خدا پنهان کنیم. پس دوست من، حالا که میدونیم خداوند مواظب اعمال و افکار و نیت و کارهامونه، پس چرا توبه نکنیم؟ چرا مواظب خودمون نباشیم؟ چرا دیگه از خطا کردن، از دروغ گفتن، از زناکاری و غیر دست بر نداریم؟ چون خداوند میگوید هر گناهی را که انجام میدهیم جزا خواهد داد. بله دوست من، خداوند مواظب اعمال ماست. خدا کند که امروز روزی باشه که توبه کنیم. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما رو به خدا یکتا سپرده و امیدوارم این را بدانید که خداوند مواظب شماست. پس از او پیروی کنی تا فیض او را بیابید، نه خشم و جزای گناه را.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.